On m'a promené au digital. Laisse-moi t'en faire.
Wir haben hier 39, ich meine, das ist Vers 40. Du hast mich umgürtet mit Kraft zum Streit und hast unter mich gebeugt.
Si on autre, en fait. Tovarej cengizan, ben kolda bahçe değil ve düşmanlarla zir koyman endokti. Tu anhara vader ve ağam nişini ve fara minamayı ve ben anhara nabud mikonam. Feryad vermi averen ولی کسی نیست که آنها را برهاند. از خداوند کمک میخواهند اما او نیز به داد ایشان نمیرسد. من آنها را خرد کرده به صورت غبار در میآورم و به دست باد میسپارم. آنها را مانند گل کوچه ها لگدماز میکنم. تو مرا از چنگ قومی شورگر نجات دادی و مرا رئیس قوم ها ساختی. مردمی که قبلا نمیشناختم اکنون مرا خدمت میکنند. بیگانه ها در حضور من سر تعظیم فرود می آورند و به محض شنیدن دستوراتم آنها را اجرا می کنند. آنها روحیه خود را باختند و با ترس و لرز از قلعه های خود بیرون نمی آیند. خداوند زنده است. شکر و سپاس برای خدای متعال باد که سخرهٔ نجات من است. او خدایی است که انتقام مرا می گیرد، قوم ها را مغلوب من می گردند و مرا از چنگ دشمنان می رهاند. خداوند تو مرا و دشمنانم پیروز گردانیدی و از دست ظالمان رهایی دادی. ای خداوند، تو را در میان قوم ها خواهم ستود و در وصف تو خواهم سرایید. خداوند پیروزی های بزرگ نصیب پادشاه برگزیده خود داوود می سازد و او و نسلش همیشه رحمت می فرماید. یه خیلی از ایماندارا توی مثلا توی زمان حال خیلی مشکل دارم با این قسمت از مزامیر که دارم انگار در مورد قسمت انتقامی در مورد قسمتی که در مورد انتقام تو مردمی نمیشته. میگه این قسمت از مزامیر چون در مورد انتقام اینجور شده است این وقتا زیاد کارایی نداریم. دیگه بنظر شما درسته؟
Deswegen ist also wichtig, dass wir die Bibel immer im gesamten Zusammenhang
این خیلی مهمه که ما کلام خداوند رو در عهد جدید و عهد قدیم بر اساس زندگی خودمون اتفاقات روزمره که زندگیمون هست استفاده کنیم. یه مشکلاتی مثل این مشکلی که الان ما بردم فکر میکنن عهد قدیم خوب گذشته نیازی نداریم استفاده کنیم و عهد جدید کافی هست و ما تلاش میکنیم همون چیزایی که توی عهد جدید به درد ما بخوره هم ما بگیریم، همون چیزی که کمتر از همه به ما کمتر از همه ما رو آزار میده استفاده کنیم. این به من نشون میده که یه شخص وقتی با دقت کتاب رو مطالعه نکنه طبیعیه که به همچین نتیجه ای میرسه. داوود در اینجا در مورد چی صحبت؟ در مورد مبارزه با چه انسان هایی؟ میگه در یه آیه شما میتونید مطالعه کنید. در آیه 42 میگه آیه 41 توی کتاب اونا هست که توی کتاب فارسی هم 41 هست فریاد برمی آورن ولی کسی نیست که آنها را برهند. از خداوند کمک میخوان اما او نیست به داد ایشان نمیرسد. این به این معنی هست که مبارزه هم بین ایماندارها وجود داره. همونطور که از کتاب انجیل اینو میتونیم بفهمیم، همونطور هم از زندگی روزمره ما انسان ها فهمیده میشه. اینها خطرناکترین و بزرگترین مبارزاتی هست که میتونیم ازش نام ببریم. چه مثالی از کتاب انجیل میتونیم بزنیم؟ مثال کائن و حابیل رو الان گفتم. هر دوی اونها در حال انجام کار خداوند بودن. دشمنی که از اونها در محطی کشید که دست به کشتن شخص بعدی زد، یوسف و برادرانش. دقیقا همون روش
کمت lasst uns diesen Thron mit hin. Darüber haben sich seine Brüder geärgert, dass Josef einmal Traum hatte, dass Sonne, Mond und Sterne sich vor ihm niederbeugen. Und dann war sogar der Vater, ich habe mir gesagt, du weißt du sogar, dass dein Vater bereit überlegt, dass seine Brüder sich vor dir bücken müssen, was auch der Vater
nicht. Nicht so vorgestellt, ich habe noch bei der Italischen Nordheilig gehabt. War bei der Hand nicht,
als
wenn der
war. Mose wird von seinen eigenen Geschwistern von
Aschor, Tarasute war der Arabisch, Oharun war Mariam, Kohal war der Arabisch. Der Jüri Hame Mardon wurde Azor Arabisch. War halber Talischen Kirche, Shalabon Meshwari Kejangi. و خواهربرادرای خودش همیشه تلاش میکرد یه همچین شرایطی رو دوباره برایش ایجاد کنه. داوود توسط پدر زن خودش زاغونی اتفاق برش افتاد. با وجود اینکه داوود همیشه تلاش میکرد مبارزه نکنه چون میدونست داوود بسیار چون که داوود اینو میدونست که زاغون یکی از پادشاهان یک از پادشاهانی هست که توسط خداوند به سرش روحانی اومده بود. میگه بعداً بعد از مدتی یکی از پسران خود داوود برای خودش بلند شد و جنگی اون تصمیم گرفته بود که پدر خودش رو از بین ببره به دلیل انتقامی که از پدرش میخواست بگیره چون داوود به خاطر اتفاقی که برای خواهر چون داوود اکثرا نشون نداد بر علیه اتفاقی که برای خواهر ابسلوم افتاده
بود.
توی این اولادی که اتفاق افتاد اونجا بهترین دوستای داوود همراه شدن با پسرش. دیگه الان یه خواهش میکنیم به عهد جدید مسیح توسط چه کسی مورد قضاوت گرفت؟ قرار گرفت توسط ایماندارهایی که توی دوره مسیح زندگی میکرد توسط کاهنان اعظم که اونجا بود
von 70 von 72 Leitern theologischen Leitern
توسط 70 تا 72 نفر روحانی که اونجا در اون زمان زندگی میکردن مورد قضاوت قرار گرفت
und das hat sich fortgesetzt durch die Zeit der
aber als Unruhe bewahrt war in Ruhe.
Ist genau wie
also, das Fährliche, das wird immer gesprochen. Als unser Motto an Ohren, da haben wir
der ganz fromme Saulus.
Saulus politische Gastgasserie wurde, also sind wir beim Massiv Mondial. بر علیه گمانده خداوند میجرد.
Und später, als er selber Jesus Christus nachgefolgt ist, wird, ist er
زمانی که زاولوس خودش ایماندار شده بود و مسیح رو مورد آزار و خشونت قرار داد پاولوس خودش اینو گفت که جونش در خطر هست توسط برادران خودش و این مشکلات از هم زمان ادامه داشته تا امروز ما میتونیم مشاهده کنیم بزرگترین خطرات میگه از مردم های بیرون آدم نداره اون کسانی که میگه بزرگترین خطری که وجود داره اون کسایی نیست که کاملا آزادانه و کاملا باز برخورد میکنن مبارزه میکنن بنابراین خطرناکترین انسان ها کسانی هستن که برخلاف خداوند هستن و تلاش میکنن بقیه ایماندارها رو مورد آزار و خشونت قرار بدن این مزامیر دقیقا همین شرایط رو بازگو میکنه این رو برای اون کسایی میکنم که مدت زیادی نیست ایمان ها بردن یه روزی یه جایی دیگه دقیقا شما هم در خطر میافتیم یا در خطر هستیم یا در مورد خطر واسا قرار میگیریم چه برخوردی باید بکنیم تا خودمون شخصا کسایی نباشیم که بقیه رو تحت فشار و خشونت قرار بدیم
denke ich, und im Wort halt so fest ich
این گفتن بیدار باشیم کلام خداوند رو جدی بگیم و یا دعا کنیم برای خواهران برای همچه شرایطی براشون پیش نیم. ایشون میگن فکر میکنم که بهترین راه حل این هست که عملا رفتارمون قرارمون
تمرین
کنیم.
در
یک سال در میکا کاپیتال 6 این یاد داشت بگیم روش کتابات میکا کاپیتال 6 در آیه 8 میخونیم کاپیتال 6 شماره 8
Was fordert der Herr von dir als Recht zu üben?
خداوند به ما فرموده است که از ما چه میخواهد. آنچه او از ما میخواهد این است که رحم و انصاف داشته باشیم و با کمال فروتنی احکامش را به جا آوریم. این آیه همچنین به من روحیه میداد. وقتی تلاش میکنیم عدالت رو عملا انجام بدیم، این همیشه به خاطر من میاره مدرسه رو. که ما باید تمرین کنیم زمانی که ما نتونیم کاملا خوب پاسخ بدیم تمرین تمرین میکنیم که یاد بگیریم. ما همیشه نمیدونیم حق چی هست. خیلی از چیزها در زندگی ما انسان‌ها اونقدر پیچیده هست که گاهی وقتا مطمئن نیستیم که اینا درست هست یا نه. خداوند از ما نمیخواد که ما کامل باشیم. او انتظار اینو از ما نداره که ما هرگز اشتباه نکنیم. او انتظار از اینو داره که ما خوب تلاش باشیم. اینو ما مطمئن هستم که خیلی از اتفاقها در زندگی ما مثل یه تمرین میمونه. باید افتا این تمرین ها میتونه خیلی سخت باشه. ما نمیتونیم بدون اشتباه اون تمرین رو حل کنیم. باید ما نیاز داریم کمک از بقیه. این میگه هیچ مشکلی نداره وقتی ما یک کمک از بقیه درخواست کنیم. فقط تنبل بیدن درست. اینکه هیچ کاری نکنیم. بعضی ها فکر میکنم خب ما اگه هیچ کاری نکنیم اشتباه هم نمی کنیم. میگه میکنیم اینجا در مورد اون وقتی که مسیح در مورد صحبت میکنم یا آقای مبلغ معاش کارمنداش رو تقسیم میکنم دو نفر دارن کار میکنم. میگه طبیعی هست که این قمار هست که در همون حالت یه اتفاق رو بیافته. سومی نفر سومی پول آقای میکنم بهش میگه که خب هر وقت این آقا دوباره اومد اگه اون آقا دوباره برگرده این پول رو باید دوباره برگردونم هر چی که به من داده بود پس بهش میگم. اون مرد اون پول رو دزدی نکرده و یا اون پول رو مصرف کنه برای زنهای دیگه. میگه خیلی افتخار میکرد به خودش میگه من این پول رو دوباره آوردم با خود. اما آقا بهش گفت که تو یک انسان بد و انسان تنبل هستی. گفت که اون دو نفر دیگه با اون پولی که از من گرفته بود رفتن کار کردن سرش و دو برابر این پول رو آوردن و پس دادن. اما وقتی مسیح میگه که ما توسط ایمانمون در زندگیمون یه نتیجه ای باید داشته باشیم، این به این معنی هست که دقیقا همین، این که ما ترس نداشته باشیم و یا تنبل نباشیم، تلاش کنیم اون چیزی که خداوند به ما عطا میکنه و این به دلیلش هست که ما عملا انجام بدیم. میگه هر روز امکانات زیادی رو داریم که یه کار خوب انجام بدیم، باید انجام بدیم. این که اولا یه کار خوب انجام بدیم و کجا می بودیم؟ اولین بود که عملا کار کنیم عدالت رو در زندگی رو. دومی که خوبی ها رو دوست داشته باشیم. منظور من این هست که وقتی خوبی ها رو دوست داشته باشیم خوبی ها رو انجام بدیم.
das ja wieder das ganze Wort Gottes mit ganz das Wort Gottes mit ganzem Herzen. Die
man جمله اینجا خونم میگه خوبه یکم فرق داره ولی دقیقا همون معنی رو میرسونه وقتی ما از ته قلب یک کاری رو انجام میدیم. چون مسیح میگه تمام این قانون در دو کلمه خلاصه میشه. تو باید خدای خود رو این آقا رو دوست داشته باشی با تمام قلب و نفر بعدی رو دقیقا مثل خودت. پس در مقابل خداوند فروتن باشیم. این ستا چیز به نظر من یه کمک بزرگی هست. وقتی ما اینو جدی بگیریم، وقتی ما اینجوری زندگی کنیم، ما نمیتونیم با بقیه ایماندارا مبارزه کنیم، باید بجنگیم. به هر حال میگه نه ناعادلانه این کار انجام بشه. اینو با دانایی کامل میخوام ببینم، چون گاهی وقتا سوی تفاهم پیش میاد. میگه با عنوان مسیحی ما کسانی نیستیم که اسلحه‌ای برای دفاع از خودمون نداشته باشیم. پس دلیل نداره که ما بذاریم مورد خشونت و آزار بقیه قرار بگیریم. بعضی از انسان‌ها فقط یه طرف قضیه رو می‌بینن. خب میگم درسته، ما باید دشمنمون دوست داشته باشیم. وقتی که اومد یه سیلی صورت همون زد، صورت دیگه همون رو بگیریم، سیلی دیگه هم بزنه صورت همون. و یا بهتر از همه اینه وقتی یک کسی داره فریاد میکشه، یه چاقو هم دستش بدید، بگو خب بزن. ما میدونیم اینو در مورد داوود. اینو میبینید در مورد داوود که همیشه تلاش میکرد یه جوری زندگی خودش رو نجات بده و این مهم هست درست. و حتی پاولوس هم دشمنان خودش رو تلاش نمیکرد. پاولوس هم نمیومد کاری کنه که به راحتی خودش رو بسپره به دست دشمناش. اون هم تلاش میکرد از وسایل مختلف استفاده کنه تا در مقابل دشمنش بجنگه. یه بار زمانی که دشمنانش میخواستن اون رو بگیره توی سبدی میشینه و دوستای داوود این کار میکنن و اونو با سبد با یه تنابی از قلعه بیرون میشینن. و در قسمت های دیگه هم نوشته شده که داوود به خاطر اینکه کاملا آزادانه و باز در مورد ایمان صحبت میکنه مورد خشونت بقیه یه انسان ها قرار میگیره و باعث میشه که بره زندان. و سوم زمانی که میگیرنش و قراره که مورد قضاوت قرار بگیره، یه بار زمانی که قراره مورد قضاوت قرار بگیره به دادگاه مقتدر مراجعه میکنه تا به دادگاه عالیه میرسه برای اینکه نجات پیدا کنه و بتونه حق خودش رو بگیره. این به این معنی هست که ما پاسخگو هستیم که زندگی خودمون رو نذاریم به راحتی از دست به دلیل این رفتارمون، به دلیل این رفتارش این پادشاه کاملا شکرگزار خداوند بود که خداوند اونو از همه سختی ها بیرون کشید. و من میخوام که ما هم دقیقا با همین رفتار و کرداری که این پادشاه داشت در زندگی خودش تصمیم جدی بگیریم برای زندگیمون، برای کارمون، برای رفتارمون و مبارزه کنیم. نه اینکه سرمون رو پایین کنیم و راحت بگیم خوب و شانسی آوردم، همه بر علیه من جنگن، پس من هیچ شانسی ندارم. یکم دیگم میروم میدوشم، خب اینجوری زندگیم خیلی راحت میشه دیگه، فکر نه. این میگه واقعا بدتر وقتی انسان ها درونن اینجوری خودشون رو عقب میکشن از زندگی خودشون. ما اینو میتونیم از داوود یاد بگیریم که چقدر سخت بوده مبارزه کردن. اون بارها و بارها این شانس رو داشت که اون بارها و بارها این شانس رو داشت که داوود رو از بین ببره و بکشه. توسط این که با وجود همه این اتفاقات باز هم عقب نشینی میکنه در مقابل اون پادشاهی که توسط خداوند واقعا مانده بود. باز هم زندگی داوود سخت بود، با دوستای خودش مبارزه میکرد. اون باید کاملا واضح در تصمیم قرار خودش باقی میموند. ببینید یک بار زمانی که داوود دنبالش بوده، چون که شب شده بود ساول دقیقا جلوی همون مکانی که داوود با همراهانش قائم شده بوده تمام شب رو اونجا سپری میکنه برای اینکه بتونه داوود رو بچنگه و دوستای داوود بهش میگه برو و تو الان باید اون رو بکشی چون خداوند اون رو جلوی پای تو قرار داده و تو میتونی اون رو از بین ببری به این شکل برای همیشه آرامش رو داری این دیگه شرایط خیلی سختی هست واسه طرف میگیریم شخصا خودش باید کاملا واضح و خیلی کوتاه تصمیم میگیره از خودش سوال میگیره که آیا من باید با اون شخصی که از خداوند وزرش داود میپرسه که خب من چطور میتونم اون شخصی که توسط فرستادگان خداوند به پادشاهی رسیده بر علیهش این کار رو بکنم و اون از بین ببرم این نشون میده که داوود احترامش در مقابل خداوند خیلی بزرگ بود این که زندگی در مقابل زندگی خودش احترام به خداوند کاملا متفاوت بود میگه اینجا منظور از این که فروتن باشیم در مقابل خداوند میگه دقیقا منظورش این هست میگه به این دلیل داوود میتونست بارها برگرده پیش خداوند حتی زمانی که یه اشتباهی انجام میداد به همین دلیل بارها میتونست برکت خداوند رو دوباره دریافت کنه با وجود اینکه بعضی از گناهانش اشتباهاتی که انجام داد کوچیک نبود هفته گذشته ما خوندیم در مورد اینکه به چه شکل خداوند میتونه به اعضای بدن ما این قدرت رو بده. میگه یه آیات دیگه رو هم در کتاب در افسسیان کاپیتال 6 دقیقا شباهت داره به این آیاتی که هفته گذشته خوندیم. میگه این یکی از آیات مهمی هست، معروفی هست که در مورد سفر که در مورد سفر الهی اونجا نوشته شده. افسسیان کاپیتال 6 اونجا قسمت های مختلفی از آیین 13 میگه در مورد سلاح های مختلفی یاد شده در مورد سفر بدنی در مورد تصویری از ایمان از شماره 13 تا 18 میتونی خوشنام بخونیم. بنابراین از یکی که سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمنتان شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله های او را دفع نمایید و در آخر بر پایهای خود محکم بایستید. اما برای این منظور کمربند محکم راستی را به کمر ببندید و زره عدالت خدا را در بر نمایید. کفش انجیل آرامش وقت را به پا کنید تا به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید. سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید. کلاه‌پود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست بگیرید. میگه در اینجا چه قسمت هایی از اعضای بدن ما مورد حفاظت قرار گرفته. میگه همه اعضای بدن فقط از جلو. وقتی کسی فرار میکنه میگه دیگه حفاظت خداوند را از دست میده. چون میگه پشتش میشه دیگه. میگه این چیز مهمی هست. میگه شاید نو بدونی که چرا گاهی وقتا خیلی ناراحت میشم چون وقتی انسان تلاش میکنه فرار کنه خودش رو عقب بکشه و این اصلاحاتی از خودش میسیند وقتی یه شخصی مبارزه نمی کنه میگه حفاظت خداوند رو از دست میده. این رو میگه اینجا میخونی در مزامیر 18 آیه 41 کاپیتال 18 شماره 41 تو آنها رو وادار به عقب نشینی و فرار مینمایی و من آنها رو نابود میکنم. وقتی ما در مبارزه خداوند قرار داریم ما اجازه نداریم برگردیم. این میگه بعض وقتا سخت هست. میگه در مورد داوود بیشتر از 6 سال طول کشید
Wir denken schon länger.
Man bin wohl im Schießsaal, da muss er gesagt werden. Am Morgen gehen
wir hast. Wir werden das Ziel nur erreichen, wenn wir bereit sind, um jeden Preis an dem festzuhalten,
was wir tun. Man kann was am Morgen mit tunen, bei Hadaf und Umberesim, sagen wir nicht immer, man kann uns aber auch darüber tunen, war bei Jolo Heikap. میگه باز همه خواهرش میکنه رفت اینجا میگه داوود تعریف میکنه میگه داوود اینجا تعریف میکنه که نتیجه‌ای که آخر این مبارزه داشت حتی واسه خودش هم یه سورپرایز بزرگی بوده از آیه 37 تا 42 که داوود مبارزات طولانی داشت و در آیات بعد
Du hast mich errettet aus den Streitigkeiten des Volkes. Du hast mich gesetzt.
Du mal was, schenke Romisch, du ich gerne dort. Du sag mal, oder ist der Volk aus?
Ein Volk.
Weil du mich gerade nicht mehr noch da, mein Ton war auch jetzt mal zu wollen. Immer wollte der Elohim mir bei Interview mir gerade sagt, schon vor Deutschland vor der Wand und gerade bezüglich بزرگ هست که ما حتی فکرش هم نمیتونیم بکنیم در اون سالهای مبارزات میگه هدف از این مبارزه برای داوود این بود که داوود بتونه حداقل زندگی کنه در بین این مبارزات حتی اون مجبور بود برای خانوادش هم بجنگه در آخر کتاب سامویل میخونیم که خانواده داوود به اسارت برده میشه میگه در مسئله وجود داره وقتی دو نفر میجنگه نفر سومی خوشحال میشه داوود و زاول با هم دیگه مصروف هستن بعدش یه قوم دیگه به نام امرلیکت میاد و سرزمین داوود که یک زمان زندگی میکنن همه رو فتح میکنن و غارت میبرن اما در حقیقت اون جنگ واقعی در مورد کار داوود اون فقط نجات نمیداد زندگی خودش و زندگی خانواده‌اش رو بنابراین اون میجنگید به خاطر عدالتی که داوود قرار بود توی اون سرزمین به وجود بیاره و در آخر داوود پیروز میشه و همه دشمنانش که مدت طولانی داوود رو آزار اذیت کرد میگه بعد از اینکه داوود پادشاهی میرسه صلح و آرامش به همه اون سرزمینا برمیگرده و این میگه دلیل اصلیش بود برای این مبارزه در اول فقط میتونیم اینو ببینیم که ساول با اون مبارزه میشه بعدن کسان دیگه بودن که برای اون انقلاب کردن در بین این مبارزات پسر خودش هم کسانی بهکار انجام داد از بهترین دوستاش هم میکار انجام داد اما در پشت همه این مبارزات و جنگ‌های داخلی شیطان قرار داشت که میخواست که قوم خداوند رو جلوش رو بگیره تا صلح و آرامش رو از سرزمین دور کنه و در قسمت آخر داوود نمونه ای از مسیح هست باز هم یه مثال میزنم براتون پیامبر اشعیا کاپیتال 25 و 26 این واقعا ارزش داره هر دو کاپیتال رو مطالعه کنیم اما چند آیات رو اینکه خودشون انتخاب کردن انتخاب میکنم براتون کاپیتال 26
Vertraut auf den Herrn ewig, denn der Herr
ist ein همیشه بر خداوند توکل کنید. او را پناه جاودانی ماست. خدا اشخاص مغرور را پس گردانیده و شهر مستحکم آنان را با خاک یکسان کرده است. کسانی که دیر ظلم و ستم بودند اینک پیروزمندانه بر خرابه‌های شهر قدم می‌گذارند. قانون را در مال می کنند. راه درستکاران راست است. ای خدای راستی. راه ایشان را هم واساز ای خداوند. ما از پاس تو پیروی می کنیم و به تو امید بسته ایم. اشتیاق قلب ما تنها تو هستی. شب را در اشتیاق تو به سر می بریم. و هنگام سپیده دم تو را می طلبم. انگامی که تو جهان را داوری کنی، آنگاه مردم مفهوم عدالت را خواهند آورد. هرچند تو نسبت به گناهکاران رحیم هستی، اما آنان هرگز یاد نمیگیرند که خوبی کنند. آنان در این سرزمین خوبان به بدکاری خود ادامه میدهند و به جلال و عظمت تو توجه نمیکنند. وقتی خداوند ضربه محکمی میزند، سایه همچین انسانهایی که مدت پیمانی هست که خداوند را ترک کردند دوباره برگردند. اینکه من به عنوان یه آلمانی رو میگم، دیروز نه پیروز یادبود هولوکاست بوده. میگه توی رادیو صحبتی که آقای کاودور کردم شنیدم، میگه زمانی که داشت به خاطر میآورد اتفاقاتی که در اون دوره افتاده بود و بازگو میکرد، میگه میشد اینو فهمید که داشت اشک میریخت.
دوره
نازی ها فقط 6 میلیون یهودی رو نکشته بود، بلکه تقریبا 100 هزار نفر کوچیک هایی که بودن، کسانی که مریض بودن، کسانی که معلول بودن، همه رو به داخل دستگاه های خاص میداختن و توسط گاز خفشون میگرد.
Und in diesem Jahr hat man besonders
میگه چند سالی بعد از جنگ، میگه من به دنیا آمد و آلمان رو فقط طوری که الان هست میشناسم. میگه در سر تا سر دنیا آلمان این از کشورهایی که بهترین امکانات سوسیالی رو داره. میگه ما با هم توی راه بودیم زمانی که توی رادیو این موضوع رو یاد کرد. من بهشون گفتم که الان من این رو کاملا درک کنم بفهمم که به چه دلیل توی آلمان امکانات اجتماعی برای مردم خیلی زیاد فراهم هست. به این دلیل که یک زمانی خودشون تجربه کردن، دیدن جلوی چشمشون تو چقدر آدم با خاطر بیماری معلولی باید کشته میشد. و این دیگه حقیقت داره. این دلیل هست. چرا تا امروز هیچ معلولی رو تحت تحقیر و خشونت قرار نمیدن و یا و یا حقش رو ازش نمیگیرن. و مثال یه ویلچر برای یه شخصی که معلول هست دریافت میکنم تقریبا 6000 یورو قیمتش. میگه شاید قیمتش بالاتر از یه ماشین باشه. میگه هر معلولی حق داره یه همچین ویلچر رو دریافت کنه و این میگه درست هست. میگه اینو آلمان زمان یاد گرفت بعد از اینکه بزرگترین ضربه رو خداوند به این سرزمین با اون ضربه که خداوند این سرزمین در آخر جنگ. و همین دلیل خداوند یه همچین اتفاقهایی رو میذاره. و همین دلیل میگه ما به عنوان یه ایماندار پاسخگو هستیم وقتی دوباره یه همچین بدیهایی رو میبینیم. هرگز سکوت نکنیم و علیهش بایستیم. به این دلیل به عنوان گیگمایندر ما پاسخگو هستیم. فرقی نمیکنه که چه کسی حقش سایه بشه، در کنار اون بایستیم. این میگه اجرش پیش خداوند. میگه ما بهتون گفتم که ما اینو میتونیم در خود مسیح بخونیم.
این یسایا بوخ کپیتل
53 اشیا کپیتل 53 اونجا میخونیم در مورد مسیح آیات رو میزنیم آیات دهم از کپیتل 53 شماره 10 تا آخر خداوند می‌فرماید این خاص من بود که او رنج می‌کشد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان بر نهان آورد. بنابراین صاحب فرزندان شما خواهد شد، او زندگی را اثر خواهد گرفت و اراده من به دست او اجرا خواهد شد. هنگامی که ببینند عذابی که کشیده چه ثمری و چه ثمری به بار آورده، راضی و خوشنود خواهد شد. خود خدمتگزار عادل من بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش خواهد کشید، به دوش خواهد گرفت و من به خاطر او آنها را خواهم بخشید. به او مقام بزرگ و قدرتی عظیم خواهم داد، زیرا او خود را فدا کرد، از خطاکاران محسوب شد و از خطاکاران محصول شد و بار گناهان بسیاری را به دوش گرفت و برای خطاکاران شفاعت کرد. در دو رنجی که مسیح کشید میگه خیلی قابل تصور، اما عرج و پاداش اون میگه بالاتر از اون تصوری هست که ما داریم. میگه ما میخونیم در مورد اون از همون تولدش تا به سری کشیدنش زندگی سختی داشته توی مهاجرت و بعدا به عنوان یه پناهنده با آغاز کارش مورد خشونت و آزار اذیت قرار میگرفت و در آخر بیگناه مورد قضاوت قرار گرفت و به شکل فجیعی کشته شد. خداوند دوباره اون رو زنده کرد و امروز در دست راست خداوند نشسته است و حاصل کارش در این 2000 سال رو داره برمی‌داره. برمی‌گردیم به مبارزه داوود. 6.5 سال این مبارزه طول کشید. داوود 33 سال و نیم میتونست بار این مبارزه رو استفاده کنه و پسر 40 سال دیگه لذت اون زندگی رو برد. داوود تلاش کرد تا زندگی کنه بعدش به عنوان پادشاه سول، نه اینکه در اون سرزمین‌های دوروبرش مورد جنگ و دعوا قرار بگیره. همه با حاضر بودن که با داوود همکاری کنن. مسیح 2000 سال پیش کسی بود که از هر بیشتر مورد تحقیر قرار گرفت. امروز میگه در مقابل مسیح از اقوام مختلف، سرزمین‌های مختلف زانو میزنن و به اون قدر و عزت و احترام رو میدن. وقتی که ما در همچین شرایطی قرار داریم و رنج میبینیم، پس ارزش داره که ما با شادی تمام گذشته رو ببینیم و نمونه بعد. پس میگه با روحیه و جرأت کامل در هفته جدید خالص باشیم.